أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. خب أولين مورد استثناء از اصل مثبت جایی بود که واسطه خفی باشه، به طوری که عرف اثر واسطه رو اثر خود مستصحب بداند، که ما پذیرفتیم این مطلب رو عرض کردیم. درسته. مطلب دوم، استثنای دوم و سوم رو با هم عرض بکنم. جایی که کلام امامخون حالا میخونیم، هم تو کفایه به صورت مختصر آمده، مبسوطتره تو حاشیه رسائل آمده. حاشیه رسائل نکاتی هم توش داره که من نمیخوام وارد همه نکات حاشیه رسائل بشم، ولی حالا عبارت کفایه رو بخونم. ایشون در کفایه داره که کما لا یبعد ترتیب و ماکان به واسطه ما لا یمکن تفکیک عرفن بینه و بین المستصحب تنزیلا کما لا تفکیک بینهما واقعا. در بعضی موارد هست که ملازمه بین فقط در حکم واقعی نیست، در حکم ظاهری و در مقام تنزیل هم ملازمه هست. در اینجا خب بهرن عرفن وقتی لازمه استصحاب، یعنی لازمه اون جایی که اون واسطه‌ای هست که همچنان که در حکم واقعی تفکیک نیست بین او و مستصحب، در حکم ظاهری هم تفکیک نیست. خب این یک مورد. یه مورد دیگه‌ای هست که گاهی اوقات لازم و ملزوم اینقدر به هم پیوستند که انه یک شی تلقی میشن. اثر لازم اثر ملزوم تلقی میشود، که انه یک شی واحد هستند که اون اثر هم اثر این تلقی میشود. این هر دو مورد رو عنوان جلا واسطه تعبیر میکنن. هر دو مورد رو تعبیر جلا واسطه و این هر دو مورد تعبیر. خب این دو مورد یه تفاوتی بینشون هست. اون جایی که بین مستصحب و اون لازمه، همچنانی که ملازمه در واقع هست، ملازمه در ظاهر باشه، اگر تقریب ما این باشه، این در همه موارد استثنا نمیشه. در جایی استثنا میشود که خود اون لازمه، خود اون واسطه اثر داشته باشه. ما میخواهیم علاوه بر ترتیب اثری که برای اون لازمه هست، اثر بر مستصحب رو هم بار کنه. ببینید، فرض کنید که مثلا حالا همون مثال معروفی که به عنوان مثال برای واسطه خفیه بود، اون رو حالا اگر فرض کردی واسطه جلیه بود از این باب باشه، ما مثالی که می‌زدیم این بود که اگر تنجس ملاقا اثر سرایت، میگیم تنجس ملاقا اثر سرایته، ما می‌خوایم با استصحاب بقاء رطوبت ملاقی نتیجه بگیریم نجاست ملاقا رو. خب بحث سر این هست که شما میگید که بین سرایت و رطوبت ملاقی انقدر شدت ملازمه هست، فرض کنید اگه اینجور باشه که عرف سرایت رو درک میکنه که واسطه هست بین رطوبت و نجاست ملاقا، ولی اینقدر ملازمه و ارتباط و التصاق سرایت و رطوبت ملاقی شدید هست که نمیشه شارع مقدس یک حکم ظاهری برای سرایت داشته باشه و این حکم ظاهری برای رطوبت ملاقی نباشه. خب این در چه صورتی این به درد میخوره؟ در صورتی که خود اون سرایت اصلی درش جاری بشه، و الا اگر سرایت خودش محط استصحاب مثلا باشه، اگر سرایت محط استصحاب باشه و ما بخواهیم علاوه بر این که حکمی که بر سرایت بار میشه بار کنیم، حکم لازمش رو هم بار کنیم، اون اب نداره. ولی اگر ما اثر فقط بر رطوبته، توی این مثالی که ما بخواییم بگیم اثر فقط برای رطوبته، یعنی اثر که میخوام بگم استصحاب فقط در مورد رطوبت جاری میشه، فرض این هست که خب استصحاب برای رطوبت جاری میشه، خب شما استصحاب در سرایت که جاری نمیشه که شما بگید اگر سرایت یک حکم ظاهری برش بار میشه، اون حکم ظاهری حتما باید برای رطوبت هم بار بشه. یعنی اگر سرایت رو شارع مقدس گفت موجود هست، باید حتما رطوبت هم بگه موجوده. سرایت اصلا سرایت حال سابقه نداره که، یه موقعی هست خود اون لازمه، اون واسطهه، مجرای اصله، ما میخواییم علاوه بر این که اون لازمه اون واسطه هر رو حکمش رو بار کنیم، حکم مستصحب رو هم بار کنیم. یعنی یک اثری بر اون واسطه هست که اون بار میشه، یک اثر هم به توسط واسطه بر چیز دیگری هست که اون خودش اثر نداره، اثرش به واسطه این شیء هست، خب اون اب نداره. ولی جایی که اون واسطه هیچ اثری نداره، اثر فقط برای ذلواسطه، یعنی استصحاب، اصلا که میگم حکم ظاهری فقط درباره مستصحب در ذلواسطه بار میشه، اینجا که فایده نداره. این من و آخون این رو تو حاشیه رسائل بهش توجه کرده و خواسته یه جورایی جواب بده و اینها، ولی حالا جوابشو کار ندارم درست یا نادرست، ولی میگه خب فل جمله در جایی که اون واسطه هم خودش مجرای حکم ظاهری باشه، اونجا میتونیم این حکم رو بار کنیم. ما نمیخواییم بگیم که جلائه، میخواییم بگیم فل جمله در بعضی موارد جلائه واسطه هم میتوان حکم رو بار کرد. این خودش مهمه که گاهی اوقات ما اگر اون لازم خودش مجرای حکم ظاهری باشه، حکم ظاهری که بار شد و بر اون لازم حکم ظاهری لازمش اینه که حکم استصحاب هم بار بشود. خب این یک صورت. اما یه صورت دیگه مرحوم آخون داره، اون صورت دیگه این شرط درش نیست. ایشون میگه گاهی اوقات اینقدر ملازم قضیه که حکمی که برای یکی از اینا هست خود که بر دوتاشون تلقی میشه. بنابراین نجاست ملاقا که اثر سرایت هست، واقعا عرف میگه نه تنها اثر سرایته، اثر رطوبت الملاقی هم هست. عرف میگه این صرفا اثر سرایت نیست، اثر رطوبت الملاقی هم هست، اثر رطوبت الملاقی هم هست. اینجوری تقریب میکنه، یعنی عرف این رو اثر هر دو میداند، اثر هر دو میداند. خب اگر اینجور باشه خب خودبار میشه دیگه. ولو سرایت خودش مجرای استصحاب نباشه، فقط رطوبت مجرای استصحاب باشه، ما میگیم رطوبت که استصحاب درش جاری میشه به چه جهت؟ به خاطر ترتیب نجاست ملاقا که به حکم عرف اثر رطوبت ملاقیه، چون عرف او رو اثر رطوبت ملاقی تلقی میکنه. پس بنابراین اینجا دیگه لازم نیست خود اون سرایت که واسطه هست خود اون مجرای اصل باشه، به خلاف صورت قبلی که نیازمند این هست که اون واسطه خودش مجرای حکم ظاهری باشه. خب حالا حالا چی؟ نه که انه میخواد بگی که اینا یک شیء هستن، به تعبیر مرحوم آخوند حاشیه میگه شیء واحد رو وجهه اینه که انه یه شیء هست که یه چیز هست که دوتا استاره کردن. عرف اینا رو یه چیز کلوفت میداند. یه چیز بعضی چیزا هست که ببینید، حالا من یه مثال براتون بزنم. نه حالا یه چیزی میخوام تعبیر دیگه میخوام بکنم، اینو دقت کنید. من دریا اسمی هست برای یک مجموعه وسیع، مثلا دریای خزر. من امروز که میرم شمال، یه شهرش هستم، میگم من کنار دریا هستم. از اینجا میرم شهر دیگه، بازم میگم کنار دریا هستم. از اونجا هم که میرم شهر دیگه، بازم میگم کنار دریا هستم. علتش اینه که دریا ولو یک جای وسیعی هست، کنار دریا بودن از اینی که من در کنار یکی از اینها باشم کافیه. یعنی لازم نیست من در کنار تمام اجزای این مجموعه باشم. گاهی اوقات من میگم الان کنار دریا هستم، بعدم کنار دریا هستم، بعدم کنار دریا. کنار بودن که اصلش واقعیتش اینه که من کنار این قطعه دریا هستم، ولی من میگم کنار دریا هستم. فردا هم کنار دریا هستم، پس فردا هم کنار دریا هستم، چون این مجموعه یک نوع اتصالی به هم داره. این اتصال باعث میشه که کنار دریا بودن استمرار داشته باشه. کنار دریا بودن، این گاهی اوقات اون دوتا شیئی که لازم و ملزوم کنه به هم چسبیدن، حکمی که مربوط به یکی از این هاست حکم دیگری هم تلقی میشه. این شکلی تصویر کنید که یک شیء کلفت که حکم یکی حکم دیگری هم هست، اثر یکی، چون یاد با هم دیگه کنار هم چسبیدن، یه چیز به اصطلاح دراز و طولانی هست، یه چیزی که با تحقق یکی از اینا تحقق پیدا میکنه کنده با تحقق دیگری هم به دیگری هم میتوانیم اون رو نسبت بدیم، به اون مجموعه هم میتوانیم اون رو نسبت بدیم. یه چیزی شبیه این میتونیم اینجوری تصویر کنیم. خب اینجا عرض کنم تو حاشیه‌ای که در این چاپ کفایت الاصول مجموع الفکر الاسلامی هست، یک انقلت و غلط هایی، یک چیزهایی داره که اصلا متوجه مطلب نشده رو مراجعه بفرمایید و از ظاهر نفل عباره غلطن لنه ها و امرین لیش ها مغایرن چی چی، اون دوتا وجه رو خیال کرده یک وجه در دوتا وجه جدا هستن به هم ربطی ندارن، دوتا تقریب جداگونه هستن با هم دیگه مواردش هم فرق داره. میگه این عبارت حاشیه مجموع الفواید، بعدم میگه که مراجعه گفت که فواید الاصول من حاشیه المشکینه، من حاشیه المشکینه رو مراجعه نکردم ببینم اینا دوتا تقریب مختلفه، دوتا تقریب اصلا با هم دیگه هم فرق داره. حالا عبارت میکنم کما لا یبعد ترتیب ما کان به واسطه ما لا یمکن التفکیک عرفن بینه و بین المستصحب تنزیلن کما لا تفکیک بینه هما واقعا، جایی که بین تنزیل اون واسطه و تنزیل مستصحب نمیشه تفکیک قائل شد. گرس کردم این در جایی هست که اون واسطه خودش متعلق تنزیل باشه. اگر واسطه متعلق تنزیل باشه علاوه بر این که خود اون واسطه تنزیل میشه، استصحاب هم مستصحاب هم تنزیل میشه. اون واسطه، اون واسطه باید متعلق تنزیل باشه تا علاوه بر این که اون واسطه رو ما تنزیلش رو بار میکنیم، تنزیل مستصحاب رو هم بار کنیم. چی؟ اگر فرض کنید مستصحب فقط اثر مال مستصحب، ببینید بحث این هست که اگر اثر فقط برای واسطه باشه یعنی حکم شرعی، ولی خود حکم اون واسطه متعلق استصحاب نباشه، اثر شرع اثر واقعی مال اون مستصحب است، مال اون واسطه هست. مثلا سرایت، سرایت خودش مستصحب نیست،
ولی اون واسطه به خاطر اثر دیگه‌ای که داره مستصحب میشه.
نه نه اون برعکس شد، اون که باز شما چیزش کردید. ببینید بحث در این هست که ما باید، شما اینی که چیز کردید در واقع به وسیله اون برش گردوندید، یعنی در همون حرف منو پیچوندید به همون با همین در همین مثال. حالا من نتونستم یه مثال خوب اینجا پیدا کنم که مطلب رو بخوام خوب توضیح بدم. حالا اگه یه موقعی مثال فکر میکنم اگه یه مثال واضح‌تر پیدا کردم برای توضیح مطلب عرض میکنم که چی میخوام عرض کنم. حالا عبارت خود مرحوم آخوند رو بخونم در حاشیه رسائل، شاید عبارتش چون داره قلت و یلحق به ذالک ای کفا الواسطه جلاؤها و وضوحها فیما کان وضوحه به مثابت یورث الملازمت تا بینهما فی مقام تنزیل عرفن به حیث کان دلیل و تنزیل احده ما دلیلن علا تنزیل الاخر کما هو کذالک فی المتضائفین، لان ظاهر ان تنزیل عبوت زید لامر مثلا یلازم تنزیل بنوت امر له، فیدل دلیل و تنزیل احده ما علا تنزیل الاخر و لزوم ترتیب ما له من الاثر. این قول هازا انما یتمشا فی خصوص ما اذا کان للمستصحب ایضا بلا واسطتن اثرون کی امه الخطاب فیدل التزاما على ترتیب اثرها علیها، فیدل التزاما على ترتیب اثر الواسطه على الواسطه، به خلاف ما اذا لم یکن للمستصحب اثر له اثر الا به واسطته ها، به واسطه اون واسطه، لعدم شمول الخطاب له فیدل بالملازمه على تر چیز، لعدم شمول الخطاب له فیدل بالملازمه لیدل بالملازمه على ترتیب اثرها. یعنی میخواد بگه که در ما باید، حالا این شبیه همونجور که شما تعبیر کردید، من ما خوندم تعبیر میکنه، میگه یه جایی مستصحب ما خودش اثر داره، اثر مستقیم، ما میخواییم علاوه بر اثر مستقیم اون مستصحب اثر لازمش هم بار کنیم، اثر لازمش رو هم بار کنیم. این اب نداره، چون بین اون مستصحب و لازمش همچنان که در وجود واقعی ملازمه هست، در وجود ظاهری هم ملازمه هست، خود مستصحب اثر داره، ما اون اثرشو بار میکنیم، به اعتبار اون اثر استصحابش جاریه، استصحابش که جاری شد بین استصحاب مستصحب و تحقق اون لازمه، اون ملازمه هست، وقتی ملازمه بود اون لازمه هم تنزیل ظاهری میشه، تنزیل ظاهری که شد اثر ظاهری اون لازم هم بار میشه. اینجوری ایشون تصویر کرده. بله، میگه این در صورتی هست که خود مستصحب اثر داشته باشه و بخوایم علاوه بر اثر مستصحب اثر لازمش رو هم بار کنیم. اینجور بعد این جواب قلتو میده که اون جوابش بمانه. خب این نکته اینجا من میخوام عرض بکنم، اینو توجه بفرمایید، این که ما در حاج آقا یه تعبیری میکردن، میفرمودن که برای اینکه اثر لازم بار بشه آیون تعبیر میکنن که گاهی اوقات ملازمه تنها در وجود واقعی نیست، ملازمه برای اهم از وجود ظاهری و واقعی هست، جایی که ملازمه برای اهم از وجود ظاهری و واقعی باشه اینجا ما همچنان که در وجود ظاهری واقعی ملازمه هست، در وجود ظاهری هم ملازمه هست، بنابراین وقتی مستصحب بار میشه اون اثر لازمش هم بار میشه. آقای اینجور تعبیر میکن، حاج آقای فرمودن که لازم نیست ملازمه مال اعم از ظاهر و واقعه باشه، همین که فقط در مقام ظاهری ملازمه باشه، دو شی فقط در مقام ظاهری ملازمه داشته باشن اون بار میشه دیگه. یعنی اگه مستصحب یک ملازمه‌ای در مقام تنزیل فقط داشته باشه، طبیعتا مستصحب اگر بار شد، مستصحب رو شارع مقدس بگو موجوده، اون لازمه ظاهریش هم میگه موجوده، لازمه ظاهریش که موجود شد اون اثرش بار میشه. یعنی لازم نیست که شما ملازمه رو فقط در ملازمه رو اهم از حکم ظاهری و واقعی بگیرید، ملازمه رو
مال خصوص و حکم ظاهری هم بگیرید مطلب همینجوره. البته این رو نباید به عنوان اشکال برای مرحوم آخوند، معلوم نیست به عنوان اشکال به مرحوم آخوند ذکر میکردن، اشکال به مرحوم آخوند نیست، چون مرحوم آخوند اینا رو میخواد استثنای از اصل مثبت بگیره. اصل مثبت این هست که اگر در جایی ملازمه در حکم واقعی باشد، استصحاب اون ملازمه حکم واقعی رو به درد نمیخوره، مگر اینکه علاوه بر ملازمه حکم واقعی ملازمه در حکم ظاهری هم باشد، تا ما علاوه بر ترتیب اثر مستصحب ترتیب اثر لازمش هم بکنیم. این که بخواییم استثنای از اصل مثبت بدانیم، اصل مثبت در جایی است که ملازمه حکم واقعی باشه، و الا در حکم واقعی اگر ملازمه نباشه اصل مثبت نیست. و این نکته و مرحوم آخون اصلا به این مطلبی که حاج آقا اشاره می‌فرمایند در یه عبارت دیگه اشاره کرده. اصل خود این مطلب ایشون شروع که میکنه یه نکته‌ای داره که اون در واقع اشاره به همین فرمایش حاج آقاست. در اول همین بحث میگه که لا شبهه از سابه، لا شبهه فی ان نقضیه اخبار الباب هو انشاء و حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام و لاحکامه فی استصحاب الموضوعات. ایشون میگه قضیه استصحاب اینه که اگر مستصحب ما حکم باشه، همون مشابه اون حکم واقعی اینجا بار میشه، اگر مستصحب ما موضوع باشه مشابه حکم اون موضوع بار میشه ظاهرا. بعد میگه کمالو لا شبهه فی ترتیب مال الحکم المنشأ بالاستصحاب من الاثار الشرعیه و العقلیه. اگر خود اون استصحاب که یک حکم ظاهریه، حکمی که با استصحاب انشاء می شود که یک حکم ظاهریه، خودش اثر داشته باشه، چه اثر شرعی داشته باشه چه اثر عقلی داشته باشه، اون اثر بار میشه. این هم مطلب حاج آقاست که ایشون میفرمایند لازم نیست اثر مال حکم واقعی باشه، اثر مال حکم ظاهری باشه اون اثر بار میشه. این مواردی که اثر مال حکم واقعی نیست ولی اثر مال حکم ظاهریه، فرض کنید حالا مثلا جواز افتاء، ما بگیم جواز افتاء متوقف بر این نیست که شارع مقدس یک حکم واقعی داشته باشه، حکم واقعی غیر واصل. جواز افتا متوقف است برای یک حکم ظاهری اینجا وجود داشته باشه. یعنی اگر فرض کنید یه جایی واقعا نماز جمعه واجب باشه ولی حکم ظاهری به عدم وجوب نماز جمعه تعلق گرفته باشه، مجلس تقریر نمیتونه فتوا به وجوب بده، حکم ظاهری براعته ولی حکم واقعی وجوب نماز جمعه بوده. این وجوب نماز جمعه حکم واقعی کافی نیست برای اینکه افتاء بده دیگه. افتاء موضوعش خصوص حکم ظاهریه، یعنی باید واصل شد حکم واقعی، غیر واصل که چیز نیست. بنابراین اینجا گاهی اوقات بعضی از آثار هستند بر حکم واقعی بار نمیشن ولی بر حکم ظاهری بار میشن، مثل جواز قضا، جواز افتاء. جواز قضا، جواز افتاء موضوعشان حکم ظاهری اشاره، حکم ظاهری اشاره، یعنی یا اون حکم واقعی واصل که ظاهری که میخوام بگم، این حکم واصل، حکم واصل که اون حکم واصل میتواند حکم واقعی باشه که واصل باشه، میتواند اصلا حکم واقعی نباشه، یک حکم ظاهری باشه که مطابق واقعا نیست، همون هم کافی است بر جواز افتا دیگه. جواز افتا موضوعش یک عم از حکم ظاهریه که مطابق واقع نیست، حکم واقعی به وجود هل واقعی کافی نیست بر جواز افتا. امثال اینها بخوام بگم که اینا کلام هم آخون ناظر به این هست. بنابراین شما اگر استصحاب کردید وجوب نماز جمعه را در اصل غیبت می توانید فتوا بدید به وجوب نماز جمعه، ولو واقعا نماز جمعه در اصل غیبت واجب نباشه، ولی مرجع تقلید همین که حکم ظاهری به وجوب نماز جمعه از بابت استصحاب براش قائم بشه می تواند افتا بده، افتا متوقفه بر اون حکم واقعیه نیست. خب این مطلب. حالا اینجا مرحوم یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، این دوتا مثالی که مرحوم آخونده حالا عبارت رو تکمیل کنم و بعد عرض بکنم، کما لا یبعد ترتیب و ماکان به واسطه ما لا یمکن تفکیک عرفن بین و بین مستصب تنزیلن کما لا تفکیک بین هما واقعا او به واسطه ما لعجل وضوح لزوم هیله او ملازمته معه به مثابته قد اثره اثرا لهما فان عدم ترتیب مثل هذا الاثر علیه یکون نقضا لیقینه به شک ایضا به حسب ما یفهم من النهی من نقضی عرفا فهم. میگه گاهی اوقات اون واسطه که اون واسطه ممکنه لازمه مستصحب باشه، ممکنه ملزوم مستصحب باشه، اینقدر شدت ملازمه وجود داره به طوری که اثر اون مواسطه اثر خود مستصحب تلقی میشه، لازم نیست مستصحب واقعا اثر داشته باشه، همین که اون واسطه اثر داشته باشه اون اثر مستصحب تلقی میشه، چنانکه این دوتا به همدیگه چسبیدن، اینقدر چسبیدن که یک شیء گنده تلقی میشن، هر چیزی که با او ارتباط داشته باشه با اینم ارتباط داره، رفیق اون رفیق اینم هست، معلول اون معلول اینم هست، یک شیء بزرگ اینش. اون به سال دریا رو که می‌زدن برای تشبیه همین مطلب بود. اینا تو حاشیه، حالا حاشیه شرح مجمل فکر رو ملاحظه بفرمایید، نفهمیدم این اشکالاتی که مرحوم آخوند میکنه چیه. مرحوم آخوند، حالا این به اصطلاح کلام مرحوم آخوند، اینجا یک مطلبی مرحوم اصفهانی داره که بعد تو کلام مرحوم آقای خویی هم دنبال شده و بعد هم تو کلام آقایون دیگه مطرح شده. مرحوم اصفهانی میفرماید کبرویان مطلب مرحوم آخوند درسته، ولی این مثال هایی که مرحوم آخوند اینجا مطرح کردند، این مثال ها ایشون مثال زده به متضایفین، میگه در متضایفین وقتی بنووت ابوت زید نسبت به امر رو شارع مقدس تنزیل کرد، بین تنزیل ابوت زید نسبت به امر و تنزیل بنووت امر نسبت به زید ملازمه هست. نمیشه بگیم زید پدر امر است تنزیلن، ولی امر پسر زید نیست تنزیلن. یعنی فرض کن در باب رضا، اگر با رضا شارع مقدس گفت زیدی که زن شیر داده امر رو بابای امره، ولی امر پسر زید نیست، پدر رضایی بودن زید با پسر رضایی بودن امر ملازم هست، امثال این ها. خب این مطلب درستم هست. یا بفرمایید که آثاری که برای بنووت امر نسبت به زید هست با آثار ابوت زید نسبت به امر، هر دو اینها آثار یک شیء تلقی میشن، که نه ابوت زید نسبت به امر و بنووت امر نسبت به زید یک شیء هست، هر اثری که برای یکی از اینها باشه اثر دیگری هم تلقی میشه. این رو متضایفه، این رو مثال هم بر هر دو اینها ممکنه بزنیم. خب اینجا مرحوم اصفهانی این اشکال رو مطرح کردن که شما متضایفین رو که مثال میزنید، متضایفین خب استفهام اگر تو یکیشون جاری بشه تو دیگری هم جاری میشه دیگه، از همون اول. یعنی اگه حالت سابقه عبوت داشته باشه، منوت هم حالت سابقه داره دیگه. شما باید یه مثالی فرض بکنید که استصحاب اختصاص داشته باشه به عهد المتضایفین، یکی از متضایفین مجرا استصحاب باشه، بخواید با جریان استصحاب در عهد المتضایفین تنزیل رو نسبت به متضایف دیگه جاری کنید. به این مثال متضایفینی که شما مطرح میکنید مثال درستی نیست. خب این رو مرحوم آقای اصفهانی دارن، مرحوم آقای خویی هم ادامه دادن و مرحوم آقای روحانی سعی کردن از مرحوم آخوند دفاع کنن. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید تو کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای فانی و آقای شهیدی هم اینجای صحبت هایی دارن و اینا رو ببینید. بحث های سودمندی هست انشاءالله بعدا صحبت خواهیم کرد. و صلی اللہ علیه سیدنا و نبی محمد و آل محمد.